قرآن و قرائات
و جی
بر اثر مباحثی از قبیل اختلاف لهجه ها و الفاظ اعراب در اون زمان، اختلافاتی در قرائت به مرور پیش آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های قرآن و قرائات و بیان قواعدی دیگر در خصوص قرائت همزه کوفی. اگر مباحث گذشته ما رو تا کنون پیگیری فرموده باشید، بیاد دارید که ما مباحث مختلفی از قواعد اصلی قرائت همزه کوفی رو خدمتتون عرض کردیم و بحثمون رسید تا مباحث ادغام کبیر در قرائت همزه کوفی و مثالهای مربوط به ادغام کبیر رو خدمتتون بیان کردیم. آنچه که در برنامه امروز خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد، جزء مواردی است که در روایت حفص از عاصم وجود نداره و در قرائت حمزه و برخی دیگر از قرائات مثل قرائت کسائی مواردی از اون به کار رفته است. عنوان بحث امروز ما اشمام حرف به حرف در قرائت همزه کوفی هست. شما علل قاعده با اصطلاح اشمام آشنایی دارید. در سوره مبارکه یوسف کلمه لا تأمنا می دانید که در همه قرائات و روایات از جمله روایت حفص از قرائت عاصم کوفی، ما در هنگام تلاوت کلمه لا تأمنا لازم هست که برای نشان دادن این که اصل این کلمه لا تأمنونا بوده، نون اون رو با اشمام به ضمه بخوانیم. البته در مورد لا تأمنا دقت دارید که اشمامش تنها با رؤیت و دیدن مشخص میشه، یعنی از جمله مواردی است که با استماع و گوش قابل درک نیست. حتما کسی که مقابل قاری نشسته است میتواند این اشمام رو ملاحظه کنه و متوجه بشه که قاری اینجا اشمام انجام داده. در کلماتی که ما اشمام انجام میدیم، که البته این لا تأمنا در وسط کلمه بود، سایر موارد مواردی است که ما کلمه‌مون به ضمه ختم میشه و هنگام وقف میتوانیم به اشمام اون کلمه رو تلاوت کنیم و در همه قرائات و روایات هم وجود داره. این در واقع مفهومش این هست که بویی و رائحه‌ای از یک حرکتی به مشام برسه و انسان اون رو درک کنه. خب این در واقع بحث اشمام حرکت بود، اما اون چیزی که ما در قرائت حمزه کوفی و برخی از قرائات دیگر داریم بحث اشمام حرف به حرف هست. در اینجا هم باز اشمام به این مفهوم هست که ما حرفی رو تلفظ میکنیم در حالی که بویی از حرف دیگر هم به مشام میرسه. منتها چون اینجا بحث در مورد اشمام حرف به حرف هست، اون حرف اول که حرف اصلی ما هست و حرف دوم که در واقع مخلوط می شود با حرف اول صداش، در اینجا هر دو حرف در واقع بهره‌ای در تلفظ دارند، هرچند بهره حرف اول بیشتر هست. یعنی ما حرف اولمون رو که تلاوت می کنیم همزمان با تلفظ حرف اول بویی از حرف دوم هم در تلفظ ما ظاهر می شود. خب این اتفاق برای چی میفته؟ در بعضی از موارد برای در واقع لهجه های خاصی است که اعراب داشتند، هنگام صحبت کردنشون بعضی از حروف رو که تلفظ میکردند در حالات خاص با حرف دیگری مخلوط میکردند. این هم در واقع جزء ذات لهجه اونها بود که حالا من مواردش رو خدمت شما عرض خواهم کرد. بعضی از موارد اشمام حرف به حرف هم برمیگرده به کلماتی که یک حرف از اون کلمه در رسم الخط قرآن به گونه‌ای نوشته شده که اصل کلمه گونه‌ای دیگر هست. در اینجا اشمام برای این هست که ما هنگامی که کلمه رو تلفظ می‌کنیم و اون حرف خاص که تغییر یافته در رسم الخط قرآن تلفظ میشه، مشخص بشه با اون اشمام که اصل اون حرف حرف دیگری بوده است. حالا من این دو نوع رو به تفکیک و تفسیر خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما نوع اول که بر میگرده به تلفظ و لهجه های عرب ها، وقتی که حرف صاد ساکن ما داشته باشیم در یک کلمه و توی همون کلمه حرف بعدی دال باشه، حالا این دال چه مفتوح باشه چه مکسور باشه و هر حالت دیگری هم داشته باشه فرقی نمی کنه، اینجا این ساده ساکن اشمام می شود با حرف ز. خب می دانیم که سه حرف ساد و سین و زا جزء حروف صفیر هستند، یعنی در مخرج مشترک هستند، در صفت صفیر هم مشترکن، البته در برخی صفات دیگر با هم تفاوت دارند. وقتی که ما صاد رو در چنین مواردی تلفظ می‌کنیم، بنابر اون چه که در برخی از لهجه‌های اعراب وجود داشته، صاد با حرف ز اشمام می‌شود. البته باز غلبه با حرف صاد هست. دقت بفرمایید، من یک مثال رو خدمتتون قرائت می‌کنم. کلمه اصدقو، اصدقو، خب اینجا صاد خالص هست. حالا ما اگر این صاد رو با ز مخلوط کنیم، چون صاد و ز هم مخرجند هیچ مشکل خاصی وجود نداره، فقط صاد درشت ادا میشه و البته همز هم داره، اما حرف ز نازک ادا میشه و صفت جهر هم داره، اما صفات دیگر مثل رخاوت مشترکه، صفتی مثل صفیر در این دو حرف مشترک هستش. اینجا وقتی تلفظ میکنیم مطابق قرائت حمزه کوفی به این صورت میشود اصدقو، اصدقو، یعنی نه اصدقو هست که صاد کامله، نه ازدقو که زا کامل هستش. هنگام تلفظ صاد بویی از حرف زا هم به مشام میرسه. کلن در قرآن کریم 12 مورد هست که صاد ساکن بعدش دال وجود داره و همزه همه این موارد رو به اشمام صاد به زا تلاوت کرده است، مثل همین مثال اصدقو که در سوره نساء آیه 87 و آیه 122 وجود دارد. و من اصدق من الله حدیثا، وقتی این رو به اشمام بخوانیم می شود و من اصدق من الله حدیثا، باز مثال دیگر در همین سوره نساء عرض کردم، آیه 122، و من اصدق من الله قیلا، به این صورت تلاوت می شود، و من اصدق من الله قیلا. باز کلمه دیگر به عنوان نمونه که در اینجا دال مکسور بعد از صاد ساکن وجود داره، کلمه تصدیه، تصدیه که اینجا وقتی ما به اشمام صاد با زا تلاوت میکنیم به این صورت میشود تصدیه، تصدیه، یعنی یک در واقع صدای کمی از حرف ز به گوش میرسد. و کلمات دیگری که در قرآن همین قاعده در موردشون صادق هست بدون هیچ گونه استثنایی. خب این دسته اول از مواردی که برمیگرده به لهجه هایی که بین اعراب متداول بوده و علمای ادبیات عرب هم در کتبشون به این موارد اشاره کردن، از جمله عالم بزرگ ادبیات عربی سیبوی که از علمای ایرانی هم بوده در کتاب معروف خودش به نام الکتاب به چون این مواردی به عنوان یکی از لهجه های رایج در بین برخی قبایل عرب اشاره میکنه. اما مورد دیگر که برمیگرده به این که کلمه اصلش با حرف دیگری هست اما در رسم الخط قرآن به صورت دیگری نوشته شده. اجازه بفرمید برای ورود به این بحث ما بخشی از تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه حمد و همینطور آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره رو با هم بشنویم، بعد من خدمت شما راجع به موضوع این قسمت صحبت خواهم کرد.
اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا
مسئله‌ای که در اینجا ما می‌خوایم خدمت شما عرض کنیم و شاهد مثالی که لازم هست خدمت شما بیان کنیم در کلمه صراط و الصراط هست. دقت بفرمایید، کلمه صراط در اصل در زبان عربی با سین هست، صراط که ریشه این کلمه هست با سین، را و تا مؤلف هست، اما در رسم الخط قرآن همه جا این کلمه با صاد نوشته شده. خب قاری اینجا وقتی که این کلمه رو تلاوت میکنه میتواند با صاد بخواند همونطوری که در رسم الخط قرآن هست و عمده قراء هم این کلمه رو با صاد خوندن، اما برخی از قاریان و راویان این کلمه رو با سین تلاوت کردن، مثل قنبل راوی ابن کثیر که به صورت اهدنا الصراط المستقیم تلاوت کرده و در واقع به اصل کلمه تلاوت خودش رو بر میگردونه. اما غیر از این دو دسته قاریان و راویانی هم هستند که در هنگام تلاوت این کلمه و البته کلمات مشابه دیگری که من خدمت شما معرفی خواهم کرد در قرائت همزه، این کلمه رو نه با صاد میخوانند نه با سین، یعنی با صاد میخوانند که رسم الخط حفظ شده باشه و اشمام میکنند اون صاد رو با حرف ز برای اینکه اشاره شده باشه به اینکه اصل این کلمه با صاد نیست و با سین هست. در واقع دقت بفرمایید، وقتی که ما کلمه صراط رو با اشمام تلاوت میکنیم به این صورت میشود صراط صراط، یعنی صراط که با صاد کامل هست نمیشه، زراط هم نمیشه که با ز هست، در واقع حالتی بینابین که البته حرف صاد غلبه داره. در تمام موارد اشمامی که ما گفتیم و از این به بعد هم خواهیم گفت همیشه غلبه با حرف صاد هست. خب حالا قاعده این کلمه چگونه است؟ خلف راوی همزه کلمه صراط رو در همه جای قرآن و به هر شکلی که به کار رفته باشه، یعنی چه از صراط باشه چه صراط باشه چه صراطی و سایر موارد، همه جا با اشمام صاد با زا تلاوت کرده. اما خلاد راوی دیگر همزه کوفی، دقت بفرمایید چند وجه ازش نقل شده. بعضی ها گفتند که مثل خلف، یعنی در همه جا مثل خلف با اشمام خونده. بعضی ها نقل کردند که نه، اصلا خلاد کلمه صراط رو با اشمام تلاوت نکرده، یعنی مثلا حفص خونده که با صاد کامل تلاوت میشه. اما بین این دو حالت، یعنی بین اون حالتی که قائل بشیم صراط رو در همه جای قرآن با اشمام خونده و اینکه صراط رو در هیچ جای قرآن با اشمام نخونده، چند حالت نقل شده. بعضی ها فقط در آیه اهدنا الصراط المستقیم گفتند که خلاد با اشمام تلاوت کرده. بعضی ها گفتند خلاد فقط در سوره حمد این کار رو کرده، یعنی هم در آیه اهدنا الصراط المستقیم هم در آیه صراط الذین انعمت علیهم، یعنی در هر دو مورد. بعضی ها هم نقل کردند که هر جا کلمه صراط در قرآن با الف و لام به کار رفته بود، مثل آیه ششم یعنی اهدنا الصراط المستقیم، اینجاها با اشمام تلاوت کرده خلاد. اما جاهایی که شکل دیگری است، مثلا صراط مثل آیه هفتم یا صراطی مثل پایان سوره مبارکه انعام، اینها رو دیگه خلاد بدون اشمام خونده. پس بنابراین در باره روایت خلاد در کلمه صراط چند وجه مختلف نقل شده. یک وجه این هست که مثل خلف همه جا رو با اشمام خونده، یک وجه این هست که هیچ جا رو با اشمام نخونده، یک وجه این هست که فقط در آیه 6 سوره حمد با اشمام خونده، وجه چهارم این هست که در آیه 6 و 7 سوره حمد با اشمام خونده، و وجه پنجم و پایانی این هست که کلمه صراط هر جا الف و لام داشت با اشمام تلاوت کرده و هر جا الف و لام نداشت بدون اشمام تلاوت کرده. این هم تکلیف کلمه صراط. میماند دو کلمه دیگر. خوب دقت بفرمایید، این دو کلمه هم باز کلماتی است که با صاد در رسم الخط قرآن نوشته شده اما اصلش با حرف سین هست. کلمه اول در آیه 37 سوره مبارکه طور، المسیطرون. خب در این کلمه از حفص هم وجه با صاد نقل شده هم وجه با سین، لذا در بعضی از مصاحف هم یک سین زیر صاد میگذارند که نشان دهد هم تلاوت با صاد صحیح است هم تلاوت با سین صحیح است. کلمه دوم هم کلمه به مسایطر هست. به مسایطر در آیه 22 سوره مبارکه غاشیه. در اینجا وجه معروف از حفص با ساده، اما یک وجه دیگر هم از حفص نقل شده است که با سین اون رو تلاوت کنیم. پس باز می‌بینیم حفص مطابق روال تمام کلمات قرآن حرف صاد رو در اینجا یا به طور کامل صاد تلاوت کرده یا بنابر برخی از نقل‌هایی که از او شده با سین کامل، یعنی باز با اشمام از او روایت نشده است. اما از خلف راوی حمزه هر دو کلمه‌ای که گفتیم، یعنی هم المسایطرون هم به مسایطر، با اشمام صاد با حرف زا نقل شده است. اما از خلاد راوی دیگر حمزه هر دو کلمه هم در سوره تور هم در سوره غاشیه دو وجهی نقل شده، یعنی برخی از شاگردان و برخی از منابعی که نقل قرائت حمزه رو کردن به روایت خلاد از او با اشمام نقل کردن، یعنی مثل خلف، و برخی هم بدون اشمام، یعنی با صاد کامل. خب مناسب هست که ما بخشی از تلاوت سوره مبارکه غاشیه رو با هم بشنویم که در آیه 22 مرحوم استاد عبدالباسط این کلمه رو به روایت حمزه تلاوت کردند. بشنویم. خب دقت فرمودید که در تلاوتی که از سوره مبارکه غاشیه شنیدیم کلمه به مسایطر با اشمام صاد با حرف زا تلاوت شد و این همون نکته‌ای بود که خدمتون عرض کردیم. پس بنابراین اگر بخوایم بحث رو جمع‌بندی کنیم و در واقع خلاصه ای از اون رو خدمتون مجدد عرض کنیم به این صورت هست: در برخی از کلمات قرآن حرفی با حرف دیگر اشمام می شود. اشمام یعنی اختلاط صدای دو حرف، البته به گونه ای که صدای یک حرف بر دیگری غلبه داشته باشد. تمام مواردی که در قرائت حمزه کوفی وجود دارد اشمام حرف صاد با حرف زا هست که هم مخرج هستند و هر دو جزء حروف دارای صفت صفیر هستند. برخی از این موارد برمیگرده به لهجه های اعراب که عبارت است از کلیه کلماتی که صاد ساکن و بعدش دال به کار رفته باشه، که در قرآن 12 کلمه هست. این موارد که ما مثال هایی رو خدمتتون عرض کردیم، اما مورد دیگر که جزء موارد خاصی است که رسم الخط کلمه با اصل کلمه مغایرت داره، این موارد در قرائت همزه کوفی یا به روایت خاصی از قرائت همزه کوفی ممکن هست که به اشمام خونده شده باشه. البته کلمات متعددی در قرآن وجود دارند که نگارششون با اصل کلمه مخالف هست، بعضی از اونها که عبارت هست از کلمه صراط، المسیطرون و به مسیطر. صراط در قرآن موارد متعدد دارد، المسیطرون در آیه 37 سوره طور و به مسیطر در آیه 22 سوره مبارکه غاشیه. در هر سه کلمه روایت خلف از همزه کوفی تنها اشمام صدای صاد با زا هست، اما در دو کلمه المسیطرون و به مسیطر از خلا دو وجه نقل شده. در کلمه صراط وجوه مختلفی از خلاد نقل شده، برخی گفتند خلاد هم مثل خلف همه جا با اشمام قرائت کرده، برخی گفتند خلاد هیچ کجا کلمه صراط رو در قرآن با اشمام قرائت نکرده، و برخی هم گفتند که فقط در آیه ششم سوره حمد یا آیه شش و هفت سوره حمد یا به طور کلی هر جا کلمه صراط با الف و لام به کار رفته بود با اشمام تلاوت شده. امیدوارم که این قاعده که هرچند قاعده نسبتاً ساده اما در این حال جز قواعد خاص قرائت همزه کوفی بود رو به خاطر سپرده باشید و در قرائت خودتون هم به کار ببندید. تا برنامه دیگر که توفیق داشته باشیم در خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند باشیم، شما را به خدای مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
هو الذی ينزل علی